ضوابط اجازه میده مثلا ببرم چند تا از این صنایع مختلف کشور رو ببینم. هیچ باری هم برای من نداره ها، یعنی هیچ چیز مثبتی نداره، ولی به هر صورت این کارو انجام میدم. واقعیتش اینه که تو تمام این بازدیدا من میبینم که این دوستان وقتی که میرن و وقتی که میان نظرشون نسبت به کشور چقدر تغییر میکنه.
این مشاهده میدانی نگاه اونا رو تغییر میده.
واقعیت اینه که من حالا نخوام چون نمیخوام مثال
آره،
ولی خب مثلا میبینیم که ما یک چیزی رو 70 سال پیش خب وارد کردیم، 70 سال پیش 80 سال پیش ما این وارد کردیم، یک حالا وسیع
محصولی
کالای. اول که برای خود من که دارم علمی به این ماجرا نگاه میکنم آه. اون کسی که 70 سال 80 سال پیش اینو ساخته واقعا خب تکنولوژی بالایی داشته و شاید واقعا تو این لحظه ما حتی هنوز اون تکنولوژی نداشته باشیم.
خب
ولی واقعا این باور ایرانی چیزی که الان داره تولید میکنه مشابه همون محصول به مراتب از اون بهتر.
واقعا اینطور؟
واقعا اینطوری. یعنی اینو صادقانه دارم عرض میکنم فعلا. میگم واقعا نه از جایگاه
مسئولیت از جایگاه دانشگاه و علم دانشگاه
واقعا داریم بهتر شده و اینکه بچه ها میان اینو میبینن. حالا من نمیدونم بعد از اینکه فارغ التحصیل میشن چه اتفاقی براشون میفته، مهاجرت میکنن نمیکنن، ولی نظرشون عوض
دارن نسبت
به دقیقاً.
بعد بچه‌ها بچه‌ای ساده نیستن که مثلا خیلی عادی مثلا اینا
بله.
بگیم که مثلا
بله.
متوجه کنه قضیه میشن
بله. حالا شما حساب کنید این دوستانی که میان اینجا این تاثیر رو میبینن، یه قسمتی اصلا اون قطار خودشون طراحی بکنن تو
آفرین
یه قسمت کوچیکا یه پیچشو اصلا ببینید. حالا میگم بازم از نظر فنی اگه بخوام صحبت بکنم، خیلی از کشورهای دنیا، خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا مثلا طرف میخواد فضاپیما تولید کنه
آره
بساز، حالا تولید کنه که مثلا بساز میاد اینو میشکونه
تجزیهش
میکنه، تجزیهش میکنه به اجزای مختلف.
درسته،
من واقعا این نمونه رو دیدم.
خب
یه پیچ خاص رو
خب
اینو میذارن مثلا به مسابقه دانشجو، بعد اونو حمایت میکنن که حالا بیان اون پیچه رو تولید بکنن، اون عملکرد خاص رو اون پیچه داشته باشه، و بعدش هم کمکش میکنن که اون کسی که اون پیچه خاص رو تولید کرده بیاد و حالا مثلا بعدن خودش بره تولید کنه بفروشه به همون جایی که میخواد اون فضاپیما رو. خب ببینید این مسیر رو شما نگاه کنید، اثرگذاریش رو میبینه، زندگی کاریش تأمین میشه. خب واقعیت اینه که در چنین صورتی چرا واسه مهاجرت صورت بگیره؟
بسیار عالی. امیدوارم که همه عزیزانمون که در این کشور رشد میکنن و بالنده میشند انشالله در همین سرزمین شکوفا بشن و ما همگی از دانش و فرهنگ و هنر اونها و استعداد خدادادی اونها که با تلاش و با کوشش اون رو رشد دادن انشالله بهره‌مند بشیم. جنگ 12 روزه ما با رژیم صهیونیستی نبردگاهی بود از میدان حضور نخبگان ایرانی به نظرم در این عرصه. یه حکایت مستندی رو من اخیراً شنیدم از شهید عزیزمون امیرعلی حاجی‌زاده آقای دکتر، که یکی از نزدیکان مستقیم و همکار ایشون مطرح میکرد که آقای حاجی‌زاده خودشون مستقیماً وقتی میرفتن رصد میکردن و مثلا جلسات دفاع در سطح دکترا رو در بعضی از رشته ها خودشون شخصا شرکت میکردن و بر اساس توانمندی اون فرد و اون ارائه‌ای که او داشت مسئله رو شناسایی میکردن و دعوت به همکاری میکردن برای فعالیت های کاری، صرف نظر از این که آیا مثلا گرایش سیاسی چی باشه، رفتار شخصی اصلا هیچ چیزی رو نداشت، ولی ایشون یه همچین نگاهی داشت و ظرفیتی داشت که و اتفاقا اون افراد بسیار از اونها الان مشغول کار هستن در جریان صنایع موشکی ما،
اثرگذار هستن تو کشور.
دقیقاً. و شما میدونید از این جهت فکر کنم خاطرات زیادی از این دست بله. شما در ذهن دارید. یکی از اون افرادی که شما مستظر هستید و میشناسید و به نظرم در مجموعه فعالیت‌های حوزه نخبگان و دانش بنیان تو کشور فعالیت بسیار زیاد و خوبی داشته، منم توفیق داشتم ارادت داشتم خدمتشون بودم در برنامه و فعالیت‌هایی به جهت کارهایی که انجام دادن، جناب آقای دکتر کرمی هستند. آقای دکتر که معرف حضور شما هستند. فکر نمی‌کنم آقای دکتر کرمی رو کسی از مجموعه دانش بنیان و نخبگان نشناسه. ماشاءالله سال‌هاست ایشون فعالیت می‌کنه، عمری رو در این کار گذاشته و با اعتقاد داره تو این قضیه کار میکنه، من این رو دیدم. الانم رها نکرده با اینکه ایشون معاونت سابق بودن در مجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مشاور بودن در اونجا، الان ایشون مدیر عامل مرکز نوآوری هستند در همیار دانش بنیان که فعالیت دارن میکنن. قصدمون این بود که اینجا در استودیو خدمتشون باشیم، هم خوش صحبتن هم خیلی مطلع. آقای دکتر سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای ولیان میهمان محترم برنامه و شنوندگان خوبتون عرض سلام و ادب دارم، وقت خیر عرض میکنم. امیدوارم این لحظاتی که در خدمت شما هستیم هم توفیق آموزش و یادگیری من خودم داشته باشم و انشالله برای شنوندگان شما مکانی و محملی رو آماده کنیم که چیزی بر دانسته‌هاشون افزوده بشه انشالله.
سلامت باشید. مهمترین سوالی که حالا با آقای دکتر نیکبختی در استودیو در خدمتشون هستیم گفتگو کردیم، یه ارزیابی از وضعیت موجود نخبگان و وضعیتی که به کارگیریشون هست. اما فکر میکنم با شناختی و اشرافی که شما نسبت به جریان نخبگان در کشور و فعالیت‌های دانش بنیان دارید، چون مهم اینه که اینا در عرصه میدانی و در عرصه تجاری وارد بشن و بتونن تولیدشون رو در حقیقت هر نوع فعالیت و خدماتشون رو بتونن به کشور ارائه بکنن، شما ارزیابیتون اول چیه و اگر آسیب‌هایی هست رو هم بفرمایید و راه‌حل‌هاش هم از شما بشنویم خوشحال میشیم.
بله، عرض کنم که اگر تنها نکته مثبتی که این جنگ تحمیلی 12 روزه اخیر به جامعه جهانی و حتی داشته‌های درونی ملت ایران به ملت ایران نشون داد، توانمندی بود که نخبگان علمی، فناوری و مجاهدان ایران اسلامی که فرزندان این ملت هستند در این جنگ 12 روزه به منصه ظهور رسوندند. الان دیگه همه افرادی که در دنیا و در ایران شاهد این نزاع بین ایران اسلامی و واقعا میتونم بگم کل ناتو در این روزها شاهد بودن، توانمندی در کنار اون در واقع ایمان و اعتقادی که بچه های ما دارن و همینطور پرورش یافته این مردم مستحکم و انقلابی هستن، بحث دانشی اینا بود. بله. چیزی که در جنبه دفاعی اون افرادی مثل شهید حسن تهرانی مقدم، حاجی زاده ها و فخری زاده ها به یادگار گذاشتن، شهید تهرانچی و عباسی و مواردی که به یادگار گذاشتن و در دفاع اخیر در واقع نجات دهنده ما در مقابل ظلمی بود که همه کشورهای استکباری با تمام توان دانشی و تکنولوژیشون رو کردن. ببینید ما این مواردی که قبلا میگفتیم شاید جنبه تبلیغی و به اصطلاح خودمون غیر قابل باور بود، اما متاسفانه این جنگ بر ما تحمیل شد و خوشبختانه توانمندی های ما که عمدتاً توانمندی های تکنولوژیک بود، توانمندی هایی بود که از درون بوم ایران، ایران مقتدر جوشیده بود و بالا اومده بود خودش نشون داد. بله. شاید اگه قبلا ما میگفتیم که انقدر بچه‌های ما توانمندی دارن که هواپیماهای 60 سال پیش رو هنوز میپرونن، بلافاصله با این علامت سوال مواجه میشدیم. من یادم تو برنامه شما و برنامه‌های دیگه بله. دوستان میپرسیدن که آقای کرمی اگر واقعا ما همچین توانمندیایی داریم چرا مثلا خودرو بود پراید؟
درسته.
خب بله. الان این توانمندی‌های دانشی و تکنولوژیک به کمک ما اومد و مرز دانش رو به ما نشون داد، چه در حوزه پهبادی، چه در حوزه موشکی، چه در حوزه دفاعی که کلن بومی بود و هیچ کشوری به ما نمیداد و شاید بعد از این هم نده.
بله. خب آقای دکتر کرمی، اشاره بسیار دقیق و خوبی کردید، سپاسگزارم برای این تأکید و بیانی که داشتید و فکر میکنم شاید الان این سوال برای جامعه ما بیشتر پررنگ شده که باور کردن به عینه همونطور که شما فرمودید که ظرفیت‌های توانمندی و ویژگی‌های نخبگان و دانش بنیانی ما در حوزه علم و دانش بسیار بالاست، نه فقط در نظریه و فقط در حوزه تئوری، در عمل هم این اتفاق افتاده خوشبختانه. خب اگر اینطوره، چرا ما در بخشی از کشور، در بخشی از صنایع اون اتفاقی که باید بیفته نمیفته و شاهدش نیستیم؟
ببینید آقای ولیان، این یه سوال در واقع خاصیه که همیشه تکرار میشه.
درسته.
من چند وقت پیش گفتم که اگر ما به داشته های خودمون به عینه باور کنیم، خب همیشه ما عقب هستیم از نوآوری هایی که در دنیا وجود داره و ما باید تلاش کنیم که به سمت اون بریم. نخبگان ما در گردش نخبگانی و در چرخش نخبگانی باید برن مرزهای دانش رو ببینن، جلب و جذب کنن. به قول مقام معظم رهبری، مقلد بودن و مقلد ماندن در واقع تقبیح شده و زشته. بله. نه مقلد، ما هر چیز رو میتونیم از دیگران ببینیم، آموزش پیدا کنیم. درست. و بعد بیاریم بومیش کنیم یا خودمون تولید کنیم.
بله.
ما باید نوآوری های باز استفاده کنیم. همه چیز رو همگان دانن، این همگان هم در کل دنیا در واقع هستن و فقط در ایران نیستن. این گردش نخبگانی اینجا خودش رو نشون میده. ولی متاسفانه ما در یک بوروکراسی، چجوری میتونم بگم، اداری گیر کردیم که همین در واقع نقصانها خیلی از مواقع باعث میشه که نخبگان ما مهاجرت کنن.
بله.
همین نقصانها باعث میشه که نخبگان مهاجرت کرده رو تحویل نگیرن. همین نقصانها باعث میشه که شایسته سالاری در جای جای کشور به عینه عملیاتی نشه.
بله.
خب جایی که فرماندهی واحد توجه به این نقصانها رو داره، بروز و ظهور خلاقیت ها و توانمندی ها خودش رو نشون میده، مثل موضوع اقتدار ملی.
درست.
اما جایی که به این نقصانها توجه نمیشه و شایسته سالاری نیست، خب معلومه بچه های ما میرن یا افراد ماندگاری ندارن. ما توی این نقص ها نتونستیم به مشکلات فائق بیاییم و معمولا هم اینا در بخش دولتی متاسفانه خودشو نشون میده. البته من رد نمی کنم، خود منم سالیان سال یکی از افرادی بودم که شاید حتی این نقص گریبانگیر منم بوده. اما ما باید تا اونجا که ممکنه شناسایی کنیم به اصطلاح خودمون دافعه هایی که باعث میشه نخبگان ما در محیط طبیعی خودشون در شهرها نمونن، اصطلاحا مهاجرت کنن بیان تهران.
بله.
یا در تهران یا در ام القرا نمونن و متاسفانه مهاجرت کنن برن به سایر کشورها. باید مراقبت کنیم این در واقع گزنده هایی که در درون سیستم هستن و باعث مهاجرت یا دفع نخبگان میشه. اگر توانمندی ها یک جا تجمیع بشه، هر جایی میخواد باشه، در حوزه صنعت میخواد باشه، در حوزه خدمات میخواد باشه، در حوزه تجارت میخواد باشه، در حوزه صادرات میخواد باشه، حتما این توانمندی ها بروز و ظهور داره و اون شیرینی رو در واقع به خود فرد و به ملت ایران میچشونه. و هر جایی که متاسفانه نتونیم اینها رو توجه کنیم بهش و اون دفع کننده ها رو بزداییم و پالایش کنیم، متاسفانه شاهد مهاجرت خواهیم.
شما میدونم با به هر حال بسیار از اینها در سالهای مختلف در مسئولیتتون و هنوزم که دارید فعالیت میکنید همنشین بودید و فعالیت میکردید و در تعامل هستید باشون. مهمترین مطالبه نخبگان چیه آقای دکتر؟
ببینید، نخبه یا نخبگان
بله.
افرادی هستن که مایلن و دوست دارن که خلاقیت های اونها، انگیزه مندی اونها، اثرگذاری اونها دیده بشه و اونها بتونن بروز و ظهور بدن این خلاقیت هاشون. خیلی از این افرادی که از کشور میرن اصلا مشکل مالی ندارن، میخوان اثرگذاری خودشون رو ببینن. اگر ما بتونیم محیطی ایجاد کنیم هر جای کشور، در هر سازمانی، در هر مکانی، در هر شهری، که نخبه در واقع اون بروز و ظهور خودشو، اثرگذاری خودشو نشون بده، باعث میشه نخبگان بمانند و کار کنند. هر جا که نتونیم این اثرگذاری رو بروز و ظهور بدیم، خب متاسفانه این باعث مهاجرت میشه. حالا این مهاجرت ممکن از روستاها و شهرها به شهرهای بزرگتر باشه یا نه به خارج از کشور. ولی من میتونم مثلا عواملی رو به اسم عوامل اقتصادی، عوامل سازمانی و ساختاری، حتی عوامل چالش هایی که افراد ایجاد میکنن یا عقب ماندگی در رقابت ها، نخبه دوست داره محیطش، اون لوازم، اون محیط در واقع معنوی رو برش ایجاد کنن که فرصت کنه توانمندی های خودش رو بروز و ظهور بده. که اصطلاحاً جاذبه های ما هستن ایجاد نشه
دچار مشکل. آقای دکتر، من فقط تقاضا می‌کنم که یکم صداتون نزدیکتر به گوشی باشه.
بله،
که آره من زد خام یه بخشایشون دور میشه، ما با کیفیت صدای خوب شما رو نداریم. خیلی ممنونم. شما سالها مشاور معاونت در حقیقت فناوری و دانشمندان رئیس جمهور بودی، علمی و فناوری رئیس جمهوری بودی.
بله.
در حوزه خلأهای قانونی و وظیفه و تکلیف مجلس، قوانینی که احیانا بلا تکلیفه و هنوز بهش رسیدگی نشده، چقدر چالش داشتید؟
ببینید، اخیرا بعد از تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان، خوشبختانه محیط خوبی قانون خوبی فراهم شده که ما به ماندگاری بیشتر نخبگان کمک کنیم. یعنی اگر تا دیروز صرفا نخبگان درس می‌خوندن و بعد میومدن بیرون، کار برای اینا کار اداری و نمیدونم سازمان‌ها و نهادهایی مثل شهرداری و اینا تعریف شده بود، الان شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق برای اینا تعریف شده که کمک می‌کنه به ماندگاری بیشتر نخبگان، کمک می‌کنه به این که اگر نخبه در یک موضوعی تحصیل کرده یا در یک موضوعی داره تحقیق می‌کنه، اون موضوع رو بتونه عملیاتی کنه. من امیدوارم که شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور بیشتر مورد توجه قرار بگیرن، حمایت‌های قانونی که برای اینها صورت گرفته، جنبه اجرایی در دل سازمان‌ها و ساختارهای ما پیدا کنن و محیط گفت و شنود، گفتگو و نشست با نخبگان نه زینت المجالس بودن بلکه دقیق و درست پیاده بشه. ببینید، یه موقع است ما می‌بینیم که مقام معظم رهبری تاکید می‌کنن با نخبگان بیشتر نشست و برخاست کنید. خب ما میایم در یک ساختار سازمانی یه روزی رو اینا رو جمع میکنیم باهاشون رو میگیم خب ما تکلیف رو انجام دادیم. نه، نخبگان رو واقعا به درستی دخالت بدیم، حرف اونها رو بشنویم، همچنان که نیروهای مسلح ما شنیدن و ثمرش رو بردن. خیلی خب، حالا باید ساختارهای سازمانی ما، چه در بخش بهداشت و درمان، چه در بخش بازرگانی، کشاورزی، جهاد دانشگاهی، صنعت، همه این ناترازی هایی که متاسفانه الان ما گریبانگیرش هستیم، حتی اگر بخواهیم که بریم پول بدیم این دانش رو از خارج از کشور بیاریم، به ما نمیدن. پس ما ملزم و ناچاریم که بریم به نشست با نخبگان و دقیق و عمیق این کار رو کنیم.
آخرین سوال از شما بپرسم، چون حیف هم میاد این سوال رو با توجه به این که میدونم شما دغدغه در حوزه فرهنگی و رسانه‌ای دارید در این موضوع نپرسم از شما، فکر میکنید نقش فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای در این ارتباط چقدره و چگونه؟
خیلی مهمه آقای ولیان. ما متاسفانه در روایتگری مؤثر مشکل داریم. ببینید، نقشی که رسانه‌ها میتونن داشته باشن، کمک کنن، مطالبه گری کنن، ترویج کنن این گفتمان علم و فناوری رو. مقام معظم رهبری اخیراً فرمودن اونها با دانش ما، با دین ما مشکل دارن. خیلی خوب، اگر قراره کسی بیاد به کمک ملت ایران، دانشمندان ما هستن. برای معرفی، برای ترویج، برای گفتمانسازی موضوع علم و فناوری و پیشرفتای علم و فناوری در جامعه، ما نیازمند این هستیم که رسانه های ما، تریبونداران ما بیان و مسئولیت خودشون رو اجرایی کنن. اگر ائمه جمعه ما در استانها خودشون نماینده ولی فقیه میدونن، باید پا به پای مقام معظم رهبری در موضوع علم و فناوری بیان وسط و مسئولیت خودشون رو در واقع اجرایی کنن. بله. اگر استاندار ما مثل رئیس جمهور ما بیاد و دستیارانی رو همیشگی نه دفعتا و یک موضوعی در کنار خودش داشته باشه، مطالبه کنه، بیان کنه و اصطلاحا تکلیف بده و مسئولیت بخواد.
بله. بسیار سپاسگزارم، مثل همیشه از گفتگو با شما لذت بردم و استفاده کردم. جناب آقای دکتر پرویز کرمی، مشاور محترم سابق معاملت ریاست جمهوری در حوزه علمی و فناوری. آقای دکتر یکی از میراث‌هاشون جشنواره ایران ساخته و توجهی که بین دانش‌بنیان و تولید در حقیقت داشتن و از این بابت اهتمام ایشون هنوزم ظاهرا در این عرصه فعالیت میکنن و بسیار ارزشمنده. سپاسگزارم از شما و خدا قوت میگم به شما.
موفق و معید باشید.
روزتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ شما.
رادیو فرهنگ، برنامه رهنمون، نخبگان ایرانی، سلامتان جهانی، دو کارشناس، دو خبره، دو مسئول محترم در برنامه حضور دارم و گفتگو کردیم. جناب آقای دکتر علی نیکبخت، معاون محترم مستعدان و آینده سازان بنیاد ملی نخبگان، و جناب آقای دکتر پرویز کرمی، مشاور سابق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. برنامه رهنمون رو همچنان از رادیو فرهنگ شنوید و میبینید به همت همکاران خوبم در ایران صدا که تصویر این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنن. سپاسگزارم از شما مردم و واقعا این توجهی که دارید ارزشمند. آقای دکتر نیکبخت پیامک دادن شنونده ارجمندمون از طبس 0939-3893 گفتن نام لطفا نام دانشمندان رو نبرید که اینها در لیست ترور قرار میگیرند، رسانه باید مواظب باشه، چهره ها مخفی بمونن و خدمت کنند. و بسیار ممنونیم که شما این توجه رو دارید و سعی ما هم همینه. به هر حال حضور مسئولین و حضور فعالان این عرصه برای اینی که بتونیم بیشتر آشنا بشیم با این موضوع. آقای دکتر نیکبخت، به نظر شما، حالا بریم این سمت قضیه هم یه نگاهی بکنیم، شما برای ما بفرمایید که نخبگان چه سهمی در این موضوع دارن، خود نخبگان چه، چون یه تکالیفی هم دارن، یه حقوقی دارن که در موردش صحبت کردیم و خب غالبا اونها هم یه تکالیفی دارن. به نظر شما نخبگان چه وظایف و تکالیفی دارن؟
اینم از اون سوال خیلی خوبه.
بزرگوار.
ببینید یه مثالی زدم خدمتتون، گفتم برای اینکه امروز ما یک فارغ التحصیل خوب دانشگاهی داشته باشیم نسل ها زحمت کشیده شده.
بله.
من یه مثال عینی بخوام خدمتتون بزنم، ببینید مثلا یه کشوری میخواد بیاد بره و قهرمان والیبال بشه، حالا اسمی برم ولی همه میدونیم، نسل ها زحمت میکشه که چند سانتیمتر قد جووناشو بلند کنه که بتونن بیان تون عرصه واقعا بدرخشن دیگه. حالا ببینید وقتی که این اتفاق میفته آیا واقعا درست هست که ما بیایم و تمام این زحمات رو مد نظر قرار ندیم و حالا بخوایم بریم کار دیگه کنیم؟ مثلا فرض کنید کسی که اومده برای والیبال آموزش دیده بگه اصلا من نمیخوام، برای اصلا یه کار دیگه بکنم. حالا حق داره ها، یعنی به نظر من این
حق طبیعی
شخصیش هست، ولی یک دینی به هر صورت اون کشور به گردن اون فرد داره که به هر صورت باید این اتفاق بیفته و اون حالا دین خودش رو ادا بکنه. بر این اساس میخوام بگم که واقعا من اینجوری متصور هستم، وقتی که ما میایم در کشور هزینه میکنیم برای اینکه این کیفیت از آموزش رو در اختیار حالا دانش آموزان خودمون، دانشجویان خودمون قرار بدیم، واقعا داریم یک خدمتی رو ارائه میکنیم که اون فرد باید اون خدمت رو حداقل قسمتش رو برگردونه به کشور. بر این اساس من واقعا معتقدم که تکلیف داریم، یعنی هر کدوم از ما، هر کدوم از دانش آموختگان ما،
بله،
هر تک تکمون، تک تکمون باعث تکلیف خودمون رو ادا بکنیم، دین خودمون رو به کشور ادا بکنیم. و فکر میکنم اگر این تجمیع صورت بگیره اون اتفاق خوبه میفته.
و نقش خانواده در اینجا چیه آید؟
نقش خانواده که خیلی زیاده.
چطور میتونم عمل
کنم؟ ببینید من یه مثالی براتون بزنم.
خیلی عالی.
ببین مثلا من حالا در مسئولیت خودم.
بله.
یک لایه‌ای هست به هر صورت به عنوان لایه دانش آموزی دیگه که بله. ما واسیم بریم و حالا ازش حمایت بکنیم. من همیشه به دوستان میگم. میگم که آقا مثلا تو اون لایه ما اصلا با دانش آموز سر کار نداریم. آقا خانواده سر کار داریم. یعنی این چیزی که ملموس هست هممون داریم میبینیم. پس ببینید واقعیت اینه که به نظر من نقش خانواده خیلی جدیه. و اون قسمت فرهنگی بود که خدمتون عرض کردم.
بله. بله.
اون قسمت فرهنگی واقعا قسمت عمدهش نقش خانواده است. اینکه شما در چه خانواده بزرگ میشید. برسات نکنید اون خانواده که میاد تمام این امکانات رو در اختیار فرزندش قرار میده که مثلا بره فقط تحصیل کنه.
بله.
من واقعا معتقدم، شخصا معتقدم که ساده ترین کار دنیا تحصیله. یه درس حداقل توی کشور ما که ساده ترین، حالا نمیدونم شاید من خودم
شما
درس خون بودم،
درس خون بودم، استاد دانشگاه هم هستید طبیعتاً،
ولی واقعش ساده ترین کار همینه دیگه. شما نکنید فرض کنید ما از دانشگاه منو بردارن،
دانشجو شما بودن خیلی سخته های دکتر با این تعریف ها
شاید سخت باشه، ولی واقعش اینه که خانواده که میاد اینا انجام میده قسمتیش رو هم باعثی به نظر من بذاره رو مباحث فرهنگی، رو تربیت فرهنگی. این که ما اجازه ندیم واقعا بچه های ما در دل خودشون در روان خودشون نامید بشن نسبت به این زحمتی که دارن میکشن. شما ببینید الان این زحمت رو خیلی از بچه های ما دارن میکشن، ولی واقعا یک سوالی خیلی مطرح میکنه. عرض کردم من بر اساس از جایگاه استاد دانشگاه بودن خودم دارم
بله.
خیلی از این دانشجو میپرسم آخرش که چی. این قسمت واقعا یه فرهنگیه. یه قسمتش هم توی خونه.
چه پاسخی میدید؟
عرض
اگر بخوایم بفهمیم
آخرش که چی، واقعا چه همون بازدیدست خدمتون عرض کردم.
آها.
واقعا اینطوریه. یعنی من وقتی که این دوستان اثرگذاری خودش ببینن، میبینن که میتونن اثرگذار باشن.
درست.
حالا ما یک دوره ای رو توی چند وقت گذشته پشت سر گذاشتیم، این جنگ تحمیلی 12 روزه. خب اثر کی بود؟ اثر همین بچه هایی بوده که رفتن تو صنایع
جنگ مختلف. هم به ازان هم حقیقت خیلی ها در دنیا یک جنگ تکنولوژیک هم بوده، یعنی فقط جنگ نظامی بنای نظامی نبوده.
ببینید واقعیت اینه که من یه تعبیر خودم دارم، من شاید خب. تو خونه مثلا بر خانوادم میگم
آره.
واقعا شما ببینید سرداران ما حالا کلا کشور ما
بله،
پیشرفت تکنولوژیه کل اون طرف مقابل رو به نظرم به تمسخر گرفت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم با این کلام جناب آقای دکتر نیکبخت عزیز که معاون مستعدان و آینده سازان بنیاد ملی نخبگان بودن. با برنامه رهنمون خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگه، و با شما شنوندگان برنامه رهنمون. پیامی که شما از شیراز بهم رسید فرصت نشد که بخونم، کاش زودتر میفرستادید که من زودتر بخونم. خیلی متشکرم، برای شما روزی موفقت میکنم. آقای دکتر خیلی سپاسگزارم.
سلامت باشید.
تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
داشتن یه دوچرخه خوب و قابل اعتماد باید کلی تحقیق کنی، مقایسه کنی، شاید هم خیلی هزینه کنی تا بتونی بهترین انتخابو داشته باشی. اما خبر خوب این که تو سرای بزرگ ایرانی شما میتونی با کلی اقساط مختلف و بدون پیش پرداخت با مقایسه انواع مدل‌ها و دوچرخه‌های مختلف بهترین خرید ممکنو داشته باشی. فقط کافیه یه سر به سرا بزنی. سرای لوازم ورزشی سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوبه سر پا.